بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، بس درباره این مسقط چهارم از مسقطات، مسقط سوم از مسقطات خیار حیوان بود. آیا مطلق تصرف مسقط خیاره؟ که اگر این احتمال رو کسی بگوید، در واقع سه روز خیار گذاشتن لغبه، چون هر کس چیزی را بخره در کمتر از سه روز حتما تصرف انجام میدهد. یه همون لحظه که حیوان یا میخره بگه سوارش بشه یه نوع تصرفه، افسارشو بگیره بخواد ببره خونه یه نوع تصرفه، یعنی دیگه سه روز نمیشه. اگر که مسقط را حدث بدونیم، یه مرتبه حدث فی نفس مسقط، یعنی خود حدث، چه اینکه دال بر رضایت باشد یا دال بر رضایت نباشد. که احتمال اول، دوم و سوم شیخ انصاری این بود. یه مرتبه میگوییم حدث و رضایت، یا حدثی که دال بر رضایته، اینم میشه همون احتمال چهارومی که شیخ فرمود. یه حدیث دیگری هست که مرحوم شیخ به این حدیث استشهاد کرده. این عرض کردم که دو تا راه داره، چون می‌فرماد که تو روایت که کلمه حدث اومده چرا فقها ها گفتند تصرف. این دو تا علت داره. بعضی از آقایون صدر حدیث را گرفتند نه ذیل حدیث را. ذیل حدیث حدث را گفته، اما صدر حدیث تصرف رو میگه. بعضی از آقایونم نظرشو اینه، اون چه که توی روایات اومده اینا مثاله، اگر مثال باشه ممثلش میشه تصرف. شیخ انصاری به یک حدیث دیگری هم تمسک کرده، البته این حدیث رو به عنوان تأیید آورده، که حالا بعد میگم تأیید چی چیه، تأیید بحثه یا تأیید فقط یک مثال. حدیث چهار از باب پنج از ابواب الخیار، جلد 18 وسائل صفحه 15. و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی اسحاق عن الحسن ابن ابي الحسن الفارسي عن عبد الله ابن الحسن ابن زيد ابن علي ابن الحسين عليهما السلام عن ابيه عن جعفر ابن محمد عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالا قبل از این که متن حدیث را بخونم، حالا فعلا یه توضیح عرض بکنم درباره سند این حدیث. این که صاحب وسائل می‌فرماید به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی شیخ طوسی، به سند خودش از احمد ابن محمد ابن یحیی. سند شیخ طوسی به این آقای محمد ابن احمد ابن یحیی، نه محمد ابن احمد ابن محمد ابن یحیی، این درستش این شدیه، ولی خب حالا دیگه ما برای تخفیف اینطوری میگیم محمد ابن احمد ابن یحیی. شیخ طوسی 6 تا سند بهشون داره. چهار تا سندش ضعیفه، یه سندش هم حسنه، یه سندش هم موثقه. ولی به هر حال حالا چون 6 تا سند بهشون داره میگیم، حالا فرض کنید، حالا فرض کنید میگیم که سند شیخ طوسی به این محمد ابن احمد ابن یحیی، حالا فرض کنید این سند صحیحه، خود این آقای محمد ابن احمد ابن یحیی از علمای قم بوده و جزء اشعریین و خودش رو میگن عیبی نداره، اما عیبش تو روایاتیه که نقل کرده، معمولا از آدمای ضعیف حدیث نقل میکرده. خود همین حدیثی که حالا میخونیم اینم شاهده اینه که این آدم تو نقل حدیث هم دقیق نبوده و همین که از آدمهای ضعیف نقل میکرده. همون ابن بلید که از بزرگان قم بوده، ابن بلید میگفته من روایاتیشون رو قبول ندارم، و همین که ابن بلید هم استاد صدوق بوده دیگه، یعنی صدوق هم روایات این آقا را قبول ندارد. این راجبه شخص که خود آدمش موثقه اما نقلش موثق نیست. و یکی از شرایط قبول حدیث این بود که راوی باید ثابت باشه، یعنی تو نقلش دقیق باشه. بعد تو وسائل اینطوریه، ان ابی اسحاق، این حدیث توی کتاب تهذیب شیخ اینطوریه، ان ابن ابی اسحاق، اما تو وسائل هست ان ابن ابی اسحاق، ابنو نداره. وسائل ابن را نداره، تهذیب داره. قبلنم این جمله را نقل کرده بودم، یه بارم عرض کردم که مثلا بعضی ها گفتن دا ما من حدیثی توی تهذیب الا اینکه یه مشکلی داره. اینم یکی از مواردشه که ابن ابی اسحاق غلطه و وسایلوشیه که درستش کرده همینم درسته، ان ابی اسحاق درسته نه ابن ابی اسحاق. ابی اسحاقم کنیست، توی رجال فکر مونم حالا اگه اشتباه نکنم 19 نفر ابن ابی اسحاق هستند، بعضی هاشون موثقن بعضی هاشون هم ضعیفند. و این باید مشخص کنیم که این ابی اسحاق یعنی کی. مثلا فرض کنید ثعلبه ابن میمون از اصحاب امام صادق علیه السلام، کنیش هم هست ابی اسحاق. خب این که معلومه این ابی اسحاق ما اون نیست، به خاطر اینکه اون از اصحاب امام صادق علیه السلامه، در حالی که اینجا وقتی محمد ابن احمد ابن یحیی میگه ان ابی اسحاق، این باید از کسی نقل بکنه که مثلا باید حدود سال 300 باید از دنیا رفته باشه، این تاریخش باید اینجور موقعی باشه، بنابراین سلبت ابن میمون نمیتونه باشه. یا مثلا فرض کنید که یه ابی اسحاقی داریم که انباریه، ابی اسحاق انباری، انبارم همون کوفه میشه، یه کسی که قومیست، گفتم این محمد ابن احمد ابن یحیی قومیه و جزء اشعریینه، یه کسی که قومیه و تو قومه علل قاعده نمیتونه از یه کسی که توی کوفه است حدیث نقل بکنه، بنابراین اونم نیست. این ابی اسحاقی که توی این حدیث اومده یعنی ابراهیم ابن هاشم، که وقت قرینه بر این که ابی هاشمه، مثلا اینها ابراهیم ابن هاشم از علمای قومه، محمد ابن احمد ابن یحیی هم اشعری قومیه، دیگه معلوم میشه این آقاس که از این داره نقل میکنه. بله. بله. نه منم قاعده کلی نگفتم، تأیید فرما شما این که اصلا کتاب هم هست درباره مسافرت های محدثین، اصلا کتاب مستقل در این باره هست، ولی من عرض کردم معمولا مثلا فرض کنید که کسی مثل مثلا ابراهیم ابن هاشم را ما دلیل داریم که مسافرت زیاد می رفت، یا مثلا شیخ صدوق خیلی اهل مسافرت بوده، شیخ صدوق ممکنه توی بلخ و بخارا باشه حدیث نقل بکنه از یه نفر که مال مدینه است، اشکال نداره چون میدونیم صدوق مسافرت زیاد میرفته. اما مثلا کلینی رو من فقط میدونم بین تهران و بغداد، همین دو جا، هیچ جای دیگه هم نرفته. خب اون که وقتی بی اعتبار میشه چون با یه مشافهه باشه، مثلا میدونیم این آقا فقط همین دو تا شهر رفته، این نمیتونه از کسی نقل بکنه. یا مثلا عیاشی، او هیچ وقت نمیتونه از قومی نقل بکنه، یا مثلا از فرسونید بغدادی ها نقل بکنه. خب پس این ابی اسحاق میشه ابراهیم ابن هاشم. ان الحسن ابن ابی الحسن الفارسی، یه حسن ابن ابی الحسن فارسی هست، تو رجال آدم وقتی نگاه کنه حسن ابن ابی الحسین فارسی هست و علل قاعده این دوتا یک نفرند، یعنی دوتا آدم نداریم، حسن ابن حسن فارسی، حسن ابن ابی حسین فارسی، این دوتا نیست، یکیه و درستش هم حسن ابن ابی حسین، این درستشه. تو بسائل اینجوری ها حسن ابن ابی الحسن، بلی حسن ابن ابی حسین درسته. علت هم اینه که ابراهیم ابن هاشم از حسن ابن ابی حسین حدیث نقل میکنه، بنابراین حسن ابن ابی الحسن غلطه. هر کیم باشه تو رجال که اصلا نه توثیقی نه تضعیفی هیچی دربارش نیست، ما فقط همین میدونیم کلن شاید 14 تا حدیث از این آقا نقل شده باشه، ولذا احادیثش که خیلی کمه، کسی هم نه توثیق عامی نه توثیق خاصی هیچی نداره، بنابراین یه آدم که میشه مجهول. ان عبدالله ابن حسن ابن زید ابن علی ابن الحسین، عبدالله ابن حسن ابن زید ابن علی ابن الحسین، زید که همون فرزند امام سجاد علیه السلام، عبدالله ابن حسن ابن زید، ان ابیه، ابیه که میشه بله این حسن ابن زید ابن علی ابن الحسین. پدر چون پدرم تو این سند هست دیگه، این آقای عبدالله ابن حسن ابن زید ان ابیه، پدرش میشه حسن ابن زید. حسن ابن زید دو نفرند، یکی حسن ابن زید ابن حسن ابن، این حسن یعنی امام مجتبی علیه السلام، بله این حسن ابن زیدی که نوه امام مجتبی علیه السلام میشه، این که خیلی آدم فاسق و فاجر بوده و از دوروبری های منصور دوانیقی بوده و علیه خاندان امام حسین کار میکرده، این مال حسن ابن زید ابن حسن ابن امیرالمومنین. و اما حسن ابن زید ابن علی ابن الحسین، یعنی اینی که نوه سید الشهدا علیه السلام میشه، خود زید که روشنه، یعنی واقعا آدم بسیار بسیار جلیل القدری، این حسن فرزند زید، این همون کسیه که وقتی که پدرش زید ابن علی ابن حسین شهید شد، این پسر 4 سالش بود و امام صادق علیه السلام این آورد خونه خودشون و بزرگش کرد و دیگه امام صادق علیه السلام به ایشون پسر خطاب میکرد و اینم به امام صادق پدر میگفت و بعدم امام صادق علیه السلام دختر بهش داد، و یعنی خلاصه این در واقع پسر خوانده امام صادق علیه السلام. زیدی ها هم که این رو به عنوان امام قبولش دارند و لقب داعی حق هم بهش دادند. به هر حال هم زید آدم موثقیه، هم فرزند زید حسن اینم آدم موثقیه، ولی اینی که فعلا اینجا بود عبدالله ابن حسن ابن زید. این عبدالله ابن حسن ابن زید، این تو زیدی ها اختلافیه که این امام هست یا امام نیست. این تقریبا معاصر بوده با امام هشتم و امام نهم علیهم السلام. یک کتاب حدیثی زیدی ها دارن به نام، خیلی هم کتاب خوبیه، به نام درر الاحادیث النبویه بالاسانید الیحییه، بعضی از زیدی ها این عبدالله ابن حسن ابن زید را امام می دونند، بعضی از زیدی ها امام یحیی را امام می دونند و امام یحیی صاحب همون کتاب درر الاحادیث النبویه است. اون امام یحیی توثیق داره و خیلی هم مهمه، اما این عبدالله ابن حسن ابن زید این توثیقی نداره، فقط همین که اسمش خیلی خیلی کم، شاید کلن 3 تا روایت، کلن ها سه روایت تو روایات شیعه داشته باشه که این روایتی که ما میخونیم یکی از این روایات. بله تو رجال هم اگر بچه های دیدید مثلا عبدالله ابن حسین ابن زید ابن علی ابن حسین هم دیدید اونم همین آغاستا اونم همینه، یعنی چه این که بگیم عبدالله ابن حسن ابن زید یا عبدالله ابن حسین ابن زید هر دوش یک. این تا اینجا راجع به سند این حدیث. نتیجه این شد که اون حسن ابن ابی الحسن یا حسن ابن ابی الحسین فارسی مجهول، عبدالله ابن حسن ابن زید را هم یا بگید اصلا مجهوله، چون عرض کردم سه تا حدیث قابل ذکر نیست، باید بگید اصلا یه آدم معلوم نیکیه، یا اینکه حالا بگویید که مهمله، مهمله یعنی اسمش هست اما توثیق نداره. این دو تا ضعف تو این حدیث، اون سند شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی همونم گفتم حالا چندین سندش که چهار تاش که مشکل داره، اون سندی هم که مشکل ندارد ولی به هر حال خود آقای محمد ابن احمد ابن یحیی رو توثیق میکنه ولی روایاتش رو توثیق نمیکنه. بنابراین این حدیث سه تا یا چهار تا مشکل سندی داره، بلزا این هیچ اعتبار نداره و عجیبه. وقت حدیثی که اینقدر سندش خرابه چطور آقای تو کتابشو گفتن صحیحه فلان. به هر حال ان جعفر ابن محمد علیه السلام از امام صادق علیه السلام، این که تو سند حدیثم جعفر ابن محمد هست، اینم من احتمال اینو میدم که این اصلا نکنه مال حدیث مال اون حسن ابن زید ابن حسن ابن علی باشه، نه حسن ابن زید ابن علی. گفتم اون حسن ابن زیدی که نبی امام مجتبی است با خاندان امام حسین خلصه بد بود، و این که گفته ان جعفر ابن محمد احتمالا مال اونه، و الا اگر مال این زید علی ابن الحسین بود این نمیگفت که جعفر، این امام صادق را با کنیه و با احترام ذکر میکرد. به هر حال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثه ايام، کسی عبدی را با خیار سه روز خرید، فمات العبد في شرط، عبدم توی اون مدت خیار مرد، عبد مرد، آیا خیارش ساقط میشه یا نمیشه؟ حیوانی رو که خریده حیوان تو سه روز مرده. قال یستهلف بالله ما رضیه، قسم بخوره به خداوند که راضی نبوده، ثم هو بریء من الزمان، بعد مشتری از زمان بری است. معنای حدیث اینه که یعنی تلف مبید در زمان خیار از مال کسیه که خیار ندارد، این معنای حدیث. مشتری در زمان خیار مبید تلف شد، خسارت به بایع بخوره نه مشتری، این معنای حدیث. اون مطلبی که اول اشاره کردم که رضایت اینه که این حدیث که میگوید مشتری قسم بخوره که راضی نبوده و خسارت به بایع میخورد، این که مشتری قسم بخوره راضی نبوده یعنی راضی نبوده به بیع یا راضی نبوده به لزوم بیع، معلومه دیگه، به لزوم بی، به الهی که به اصل بی راضی نبودی که اصل بی باطله. پس این که یستهلف بالله مارزیه، یعنی مارزیه لزوم البی، و اینم یه نوع استخدام تو این حدیث میشه دا. استخدام خلاف قاعده است، یعنی الان مرجع زمیر رضیهو ذکر نشده، بلی این خلاف قاعده دیگه، چاره اینه باید بپذیریم. اگر ما باشیم و این حدیث و فرض کنید سند حدیثم درست باشه، حالا فرض کنید این حدیث می‌فرماید که ملاک در این که خیار ساقط بشود یا خیار ساقط نشود رضایته. اون روایاتی که قبلا می‌خوندیم یا حدث را می‌فرمود یا تصرف را، یا حدثی که دال بر رضا باشه. اما این حدیث خود رضایت رو میگوید بدون حدث یا بدون تصرف. اگر مشتری قسم بخوره که راضی نبوده، خیارش باقی است، خسارت به بایع میخورد. معناش اینه که اگر که مشتری راضی بوده، حتی اگر این رضایت رو اظهارم نکنه، همین ته دلش راضی بوده، خیار دیگه ندارد. پس این حدیث دلالت میکنه که رضایت فی نفسه حتی اگر اظهار نشود مسقط خیاره. در واقع این حدیث خلاف احادیث دیگه میشه ها، تأیید اون مطالب قبلی نیست که شیخ انصاری فرمود تأیید قبله، معارض با احادیث قبلیه. احادیث قبلی میفرمود که باشه ولی معارض با اوناست. اون احادیث بفرمود که تصرف مسقط خیاره یا حدث. این میخواد بگوید که مسقط خیار رضایت است ولو ابراز نشود، این معارض با اون روایات میشه. نه اول قبل از اینکه حدیث رو بخونم عرض کردم، گفتم اگر احتمال اول دوم سوم شیخ را بگویید که اصلا خود احداث الحدث هیچ به رضایتم کار نداریم، که شیخ هم احتمال سوم رو پذیرفت. بعد اون که گفتم حالا بعد یه وقت لغت رو توضیح میدم که اصلا خود کلمه احداث الحدث یعنی چی. فعلا میگیم احتمال اول و دوم و سوم میگه حدث ملاک، احتمال چهارم هم اگر باشه میگه حدث و رضایت. شیخ هم احتمال سوم رو قبول داره، احتمال سوم میگه حدث ملاک. این حدیث میگه اصلا کاری به حدث نداری، رضایت قلبی ولو اظهار نشده باشه. پس این حدیث میشه معارض اونا. بله. اما اینجوری گفتم تو احتمال سوم رضایت جزء العله است، حدث هم جزء العله، اما رضایت چه گفتیم؟ رضایت نوعی نشرسی. معنی رضایت نوعی اینه که یعنی بلو من راضی نباشم، پس یعنی بلو راضی نباشم مسقطه، چون رضایت نوعی گرفتیم نه شخصی. یعنی ممکنه من حدثی ایجاد بکنم و راضیم نباشم و خیار صادق بشود، بل ممکنم هست باشه. پس نه نیست، ببینید وقتی رضایت هست که شما رضایت رو شخصی بگیرید، وقت باید بگوید هم حدث هم رضایت. اما اگر رضایت نوعی گرفتم یعنی که ممکن است که رضایت نداشته باشم و مسقطم باشه. اگه مسقط باشه یعنی فقط ملاک حدث. خب این تا اینجور بله؟ رغبتا مؤمنتا. اون که میگفتن که مطلق و مقید وقتیه که یکی مثبت و دیگری منفی و اگر هر دو مثبت بودند یا هر دو منفی بودند مطلق و مقید نیست. این حرفا همه مال جاییه که شما احتمال بدید دو تا حکمه، اما اگر یک جایی میدونیم یک حکم را دارن بحث میکنن و هر دو هم مثبته، یقین داشته باشید که یک حکم است و دو تا روایت مثبت، اینجا باید حمله بر مطلق و مقید بکنید. بحث ما سر یک حکم مسقط خیار، یه مسقط داریم، اون حدیث میگه این مسقط اینه حدثه، این حدیث میگوید مسقط رضایت یه حکم و رضایت مطلق و مقید میشه. خب تا اینجا نتیجه این شد که ما ابتدا از سه تا روایت خوندیم که گفتیم اون سه روایت هر سه ضعیفند، یکی هم این روایتی که امروز خوندیم این چهارم، اینم شد ضعیف. اگر که روایات را بگوییم ضعیف است و میگذاریم کنار، باید طبق قواعد حرف بزنیم. قاعدم اینه که تصرف مسقط خیار نیست، رضایت قلبی بدون اظهار اینم مسقط خیار نیست. مسقط خیار اینه که هر تصرفی که ابراز رضایت قلبی باشد و ابرازش ابراز نوعی باشه، یعنی عرف مردم بگن این قول یا این فعل ابراز رضایت قلبی است، این میشه تنها مسقط خیار. این در صورتی که طبق قاعده بخوایم حرف بزنیم که درستش هم همین. اگر کسی روایات را بپذیره، مستند قاعده اینه خیار یک حق بود نه حکم، درست؟ حق چیزیه که قابل اثباته، هر چیزی که عرفاً اسقاط خیار باشه میگیم اسقاطه به الهی حق باقیست. ولی اگر کسی روایات رو بپذیره، اگر روایات رو گفتیم تعلیل درش هست، او فذلک رزن منه بالبی، بگیم این فذلک رزن تعلیله، تو تعلیل هیچ وقت نمیشه تعبد باشه. اصلا یه قاعده ای هست توی اصول که میگوین تعلیل همیشه ارجاع به ارتکاز عرفه، هر چیزی که تعلیله در واقع میخواد بگه همونی که تو ذهن خودتونه. اگر این روایاتو پذیرفتیم و تعلیل رو هم پذیرفتیم، باید بگیم احادیث ارجاع به عرفه. ارجاع به عرف که باشه، عرف هر تصرفی را مسقط نمی داند، بنابراین دیگه نمیشه بگیم که کل تصرف مسقط، یعنی احتمال اول و دوم و سوم شیخ باطل میشه. اگر کسی بگوید که این روایات درسته و تعلیلم نداره، تعبد است، اون موقع این مشکل پیش میاد که وقتی تعبد بود تعدی از روایات جایز نیست، در حالی که همه آقایون از این روایات خیار عیب تعدی کرده اند به سایر خیارات، از خیار حیوان رفتن سراغ خیار قبل یا خیار عیب یا خیار ترخیر امثالی. پس اگر تعبد باشه اون تعدی کار اشتباهیه، اگر تعلیل باشه این که بگوید هر تصرفی مسقط اشتباهه. و عجیبتر وقت اینه که در باب خیار شرط که بهش میگویند بیع الخیار یا گاهی هم میگن بیع شرط، در باب بیع شرط یا بیع الخیار اونجا همه میگویند تصرف بایع در سمن در زمان خیار مسقط خیار نیست. یعنی این آقایونی که اینجا اومدن گفتند که تصرف مسقط خیار هست و تعدیم کردن به سایر خیارات، تو خیار شرط بایه میتونه تو سمن تصرف بکنه، به این تصرف مسقط خیار نیست. این دوتا حرف با هم دیگه قابل جمع نیست. یعنی این فتوایی که اینجا دادن با اون نمیسازه، اون فتوایی اونجا با اینجا نمیسازه. هنوز ادامه داره، انشاءالله فردا. باب حکومت، خود حکومت یه نوعی تعبده، مثل اینکه مثلا تعبدن بگیم طواف نماز یه حکومت بشه و تعبد همیشه خلاف قاعده است. از مهم تعبد همیشه خلاف قاعده است، حکومت خلاف قاعده. اگه من بتونم تخصیص بپذیرم نباید برم سراغ حکومت، اگه بتونم تخصص بپذیرم نباید برم سراغ برود، چون اونا خلاف قاعده تعبد میخواد. اظهار بزن بله، اما با این تقبله